روانکاوی یک زندگی اشتباهی، نویسنده حمید تقدسی، با صدای نویسنده. فصل اول. رعد و برق دیشب واقعی بود، خواب ندیده بودم. این را از کثیفی ماشینم فهمیدم. حوالی صبح بود که با صدای رعدی با وحشت از خواب پریدم. شاید به خاطر کابوس‌های هر شبم بود یا بعید بودن ابر و بارش در مرداد تهران. صبح که بیدار شدم نمی‌دانستم صدای رعد را در خواب دیده بودم یا واقعی بود. هنوز 2 ماه نمی‌شد که در این خانه تنها زندگی می‌کردم و هنوز هم در مرزهای خواب و بیداری گیج بودم. به خصوص صبحا که از خواب بیدار می شدم مدتی طول می کشید که یادم بیفتد اینجا کجاست و چرا اتاق خواب خودم نیستم و چرا اتاق بغلی نیست تا به عادت هر روز اول بالای سر سبا و سحر بروم. چهارشنبه مهمی داشتم. اول باید به کارگاه اتحاد می رفتم تا نمونه پوتهای سیلیکات نانو را تحویل بگیرم و بعد کم کم آماده می شدم برای جلسه سرنوشت ساز عصر با دکتر عبدالله و 2 جین آدمی که باید سرنوشت شرکتمان را تکان اساسی می داد. برای بردن این قرارداد چندی ماه شبانه روزی کار کرده بودیم و حداقل 100 میلیونی زیر بار بدهی رفته بودیم. معاون بانک سینا هم امروز می آمد تا مهر تایید نهایی را به وام پروژه بزند. باید زودتر به شرکت برمیگشتم تا مدارک و گزارش ها و تسلاک ها را برای بار آخر مرتب کنم و متن صحبت هایم را هم مرور نهایی کنم. برخلاف عادت کت و شلوار پوشیده بودم. کت قهوه‌ای تیره با شلوار مخمل ریز قهوه‌ای روشن‌تر و پیرهن گلبهی، این دیگر رسمی‌ترین تیپ موجود و شدنی من بود. می‌دانم احمدی و خلخالی باز هم ایراد می‌گرفتند. گرچه از قدیم خوب می‌دانستند، حتی زمانی که مدیر کارخانه 6 بودم هم زیر بار تیپ رسمی نمی‌رفتم. چرا صد به حالا که مدیر شرکت نقلی خودمان بودم. به آنها کاملا حق می دادم بیشتر از من نگران حال نچندان خوب شرکتمان باشند. فعلا رگ حیات همه ما بسته به این قرار داد و پروژه‌ای بود که 1 سال شبانه روزی روی آن کار کرده بودیم. چاره ای نداشتن جز این که به من اعتماد کنن و امیدوار باشن. باز هم دختر ابله همسایه گلفش را نبش کوچه باریک سپر به سپر ماشین من چسبانده بود. قبلا 1 بار با او بحثم شده بود تا در آن خیابان باریک درست پارک کند و مزاحم جای پارک من نشود، ولی فهمیدم که نخواست بفهمد. از چشمهایش ذهنش را خواندم که می گفت اینجا جای پارک همیشگی من بود. مردک، تو با این تویوتا کمری نهنگ تو این آپارتمان 60 متری بی پارکینگ چه غلطی میکنی؟ با چند فرمان بیرون آمدم، زیر لب بد و بیراهی گفتم و به سمت کارگاه به راه افتادم. بابک برخلاف همیشه از ترس من اول صبح کارگاه آمده بود. مهندس، دوباره داری چاق میشی؟ فقط با لبخندی سرد و بی‌حوصله جوابش رو دارم. مطمئنم در این 10 سالی که با هم کار میکردیم این حد بد اخلاقی و بی‌حوصلگی را از من ندیده بود. انصافاً پوت‌ها رو منظم و تمیز و سرد شده آماده کرده بود از او انتظارش رو نداشتم. استادکاری کم نظیر بود ولی به شدت شلخته و بدقول. اما امروز نه شلخته بود نه بدقول. از اتحاد به سمت دفتر به راه افتادم. در مسیر چشمم به تابلوی دادسرای جشنواره افتاد. باز هم عصبی شدم. با کف دست محکم از پیشانی تا چانه‌ام را مالیدم، انگار با خشونت وضو می‌گیرم. گوشه‌ای توقف کردم. از لابلای انبوه برگه‌ها و پوشه‌های داخل کیفم برگه احضاریه را پیدا کردم. برای چندمین بار آن را خواندم. هیچ توضیحی در آن ننوشته بود. فقط می‌دانستم به شکایت نسرین مقدسی نژاد 10 روز فرصت داشتم به شعبه 4 کیفری مراجعه کنم. 3 روزش گذشته بود و 7 روز دیگر فرصت داشتم. در این 3 روز کنجکاوی مغزم رو فلج کرده بود. چند ماه گذشته بارها به دادگاه خانواده با هنر رفته بودم، ولی دادگاه کیفری؟ امروز روز مهمی بود. حداقل امروز باید کاملا این داستانها رو فراموش میکردم. اما سر میدان انگار کسی فرمان رو به سمت دادسرا چرخاند. اولا هنوز ساعت 10 نشده، به قدر کافی وقت دارم. ثانیا بذار بفهمم جریان چیه تا ذهنم خلاص شه. در به ورودی دادسرا موبایلم رو تحویل دادم. سیگار و فندکم رو هم گرفتم. از سربازی که با گوشی موبایلش چت میکرد پرسیدم شعبه 4 کیفری کجاست؟ بدون اینکه نگاهش از گوشی منحرف شود با دست تای حیات را نشان داد. ورودی 3 طبقه 4. حیات دادسرا حسابی شلوغ بود. در میان جمعیت جوانی قد بلند و هیکلی را به جوانی کوتاه دستبند زده بودند و به طرز جالبی بازوهایشان را به هم گره زده بودند، طوری که جوان بلندتر نمیتوانست صاف صاف راه برود و کوتاه هم انگار موقع راه رفتن از زمین بلند میشد. رد چاقو روی گردن و گونه بلندتر واضح بود. یک سرباز و یک لباس شخصی با خشونت آنها را با خود میبردند. لباس شخصی که پیراهنش را روی شلوار انداخته بود مدام با مشت به چانه بلنده میزد و بد و بیراه میگفت و آنها را به سمت زیرزمین دادسرا برد. طبقه 4 راهروی تنگی داشت و جمعیت زیادی پشت درب شعبه ها منتظر بودند. در این طبقه 2 بود، شعبه 3 و 4. هوا حسابی گرم بود و با کت مخملی سنگینی که پوشیده بودم عرقم در آمده بود. نباید زیاد عرق میکردم و بدنم بو میگرفت. برگه احضاریه را به منشی شعبه 4 دادم. خانم حدوداً 50 با مقنعی بلند و صورتی بیزی و سیبیل هایی که نمیدانم چرا اصلاحشان نکرده بود. آنقدر تلخ و بد اخلاق بود که میشد او را اولین تنبیه در شروع دادرسی هر متهمی در نظر گرفت. 10 یک روبی در سالن چرخیدم. شانسی برای نشستن نبود. آنقدر آدم در کمین معدود صندلی های موجود بود که مثل صندلی بازی شده بود. کتم را درآوردم تا کمتر عرق کنم. با احتیاط سمت خانم منشی رفتم. داشت با نوک خودکار نوک بینی گوشتالویش را می‌خوراند یا شاید سوراخ می‌کرد و با اخمی ترسناک پرونده‌ای را ورق می‌زد. عذر می‌خوام خانم، می‌تونم بپرسم کی نوبت من میشه؟ انگار نامرئی بودم. نه نگاهم کرد نه پاسخی داد. ولی من با صلابت طولی برای سرش ایستادم که تمام زاویه روبروی او را اشغال کنم. مدتی طول کشید که نگاهم کرد و همه صلابتم یک جا ریخت. مقدسی نجات هستم خانم. نفر 3. حدوداً چقدر طول میکشه؟ این بار با خودکار بالا تا پایین دماغ گوشتالویش را ماساژ می داد و جوابی نداد و من با صلابت ایستادم. ببخشید خانم، من یه جلسه خیلی مهم دارم، یه مقدارم عجله دارم، هنوز 6-7 روز دیگه هم مهلت دارم، اگه طول میکشه برم یه روز دیگه بیام. این بار مستقیمتر و خطرناکتر نگاهم کرد و با نگاهش در شعبه را نشانم داد. یه نفر توه اومد بیرون، اون دوتا خانوم میرن پیش قاضی، بعدش شمایی. خیلی سپاسگزارم. با محاسبه ای که کرده بودم هر رسیدگی حدودا نیم ساعت طول می کشید. ساعتم را نگاه کردم، 10:40. در بدترین حالت 11:40 خلاص می شدم، نه 12. جلسه ساعت 4 بود، مشکلی نبود، به قدر کافی فرصت داشتم. ناگهان در راه رو هیاهوی بلند شد. از شعبه سوم 10-12 مرد و زن عصبانی بیرون آمدن، همه با هم حرف می زدن، حدودا فریاد می زدن. آنقدر عصبانی بودند که حس کردم شورشی در راه است. از لابلای جار و جنجالشان فهمیدم یک شرکت لیزینگ خودرو کلاهشان را برداشته است. خانم منشی این بار واقعی واقعی عصبانی شده بود، گوشی را برداشت. دو تا سرباز بفرستید بالا، انگار اینجا چاله میدون شده. آن دو خانم زودتر از حد انتظارم بیرون آمدند. با خوشحالی به سمت در شعبه چهارم رفتم. تنین صدای خانم منشی متوقفم کرد. کجا آقا؟ صبر کن بهت میگم کی بری تو. دو سه دقیقه جلوی در این پا اون پا کردم تا بالاخره با اشاره دست زمخت خانم منشی مجوز ورود گرفتم. آقای 40-45 ساله قد بلند پشت پنجره ایستاده بود و با موبایلش صحبت میکرد. حتما قاضی بود. ریش و سبیل بلند و موهای پرپشت خاکستری داشت. کتش به جای جالباسی روی پشتی صندلیش آویزان بود. یک نفر دیگر هم پشت آن میز بزرگ ارتفاع دار نشسته بود. جوانتر بود و احتمالاً دستیاری یا منشی بود. و تقریبا پشت انبوهی پوش و پرونده استتار شده بود. سه ردیف صندلی چهارتایی جلوی میز قاضی بود. کسی توجهی به من نکرد. قاضی با عصبانیت و تا حدودی بددهنی داشت با موبایلش صحبت میکرد. خیلی جاها به طور واضحی فوش میداد. بدشانس بودم که باید در این حال با قاضی روبرو میشدم. کمی منتظر ایستادم، اما بعد ترجیح دادم ردیف دوم سمت دیوار بنشینم. هوای اتاق شعبه خیلی خنک‌تر از راه رو بود. بالاخره بد و بیراه گفتنهای جناب قاضی تمام شد و خودش رو روی صندلی رها کرد. یک باره چشم در چشمان من دوخت، مستقیم، انگار دنبال من میگشت. همکار خودمه، قاضی مملکت، ارواح ننش، ولی اونقدر بیشعوره که باید به گاری ببندیمش. خجالت نمیکشه، همه رو خر فرض کرده، فقط 50 تومان وثیقه بریده. اون وقت فردا خبر میدن حاجی یعقوبی رو با ماکسیما تو ویلای شمالش دیدن. با احتیاط سری تکان دادم و زیر لب حرفایی رو در تایید فرمایشات جناب قاضی گفتم. خودم هم نفهمیدم چه گفتم. بالاخره کوتاه آمد و نگاه سنگینش را از من برداشت. پرونده مقابلش را بست و پرونده بعدی را برداشت و شروع به ورق زدن کرد. 5 دقیقه در حال مطالعه پرونده بود. بعد سیبیل های پرپشتش را لای دندانهایش کشید و بدون اینکه سرش را بالا بیاورد گفت: نسرین مقدسی نجات خانومته؟ بله قاضی. فامیلیت؟ بله، دختر عمه بابام هستن. چطور فامیلیتون با هم یکیه؟ کمی حالت طنز به خودم گرفتم. حکایتش یه مقدار پیچیده است آقای قاضی. خیلی وقتا خودم هم از نسبت‌های فامیلی اون گیج میشم. تو فامیل ما اونقدر با هم دیگه ازدواج کردن که هر کدوم چند تا نسبت با هم دیگه داریم. مثلا من خودم با جناق عموم هستم. قاضی حرفم رو خیلی خشک و جدی برید. متهم به کلاهبرداری هستی. یک دفعه قفل کردم، زبانم بند آمده بود. قاضی نگاهم کرد. فروش منافع مال غیر. سعی کردم خودم رو جمع جور کنم. متوجه نمیشم آقای قاضی، منظورتون اینه که من از زنم کلاه برداری کردم؟ از شما شکایت شده خونه ای که متعلق به ایشون هم بوده بدون اطلاع و رضایتش اجاره دادید، تایید میکنید؟ سعی کردم به سرعت افکارم رو منظم کنم. من دقیق متوجه موضوع نشدم آقای قاضی، ولی من چند سال پیش خونه ای رو روی خاک پیش خرید کردم، مبیعنامش رو هم نوشته بودیم، تمام شده بود، اما بعد فکر کردم خب چند سال طول میکشه این خونه ساخته بشه. خودم اصرار کردم، خواستم خانومم هم به عنوان شریک رو مبیعنامه اسمش بیاد و امضا بکنه. خب گفتم اگه تو این مدت اتفاقی برای من افتاد این خونه به خنسی به مشکل نخوره. بعدش هم خب خونه ساخته شد، تحویل گرفتیم، ولی سازندش به مشکل خورد و پایین کار نگرفت و ما نتونستیم سند بگیریم. خب اجارهش دادم، خودش هم میدونست، هیچ حرف و بحثی هم نبود. اصلا همه این کارا به عهده من بود، ایشون نه حوصله‌اش رو داشت نه کاری به این کارا داشت، این روال زندگی ما بود. پولش هم که می آوردم خرج خونه میکردم. پس تایید میکنی که خونه شریکی رو اجاره دادی و امضا و تایید خانم رو هم نگرفتی؟ خب بله آقای قاضی، مشکلی نبود. خب این یعنی فروش منافع مال غیر، یعنی کلاهبرداری. چرا آقای قاضی، من خونه خودم رو اجاره دادم بدون هیچ بحث و مشکلی، پولش هم که خرج خونم کردم. حالا چیکار کردی که ازت شکایت کرده؟ خب واقعیتش یه مقدار سوء تفاهمه، یه مقدارم اختلاف داشتیم، زیاد شد، ولی اصلا تو خوابم نمیدیدم. خب فکر میکنم ایشون فکر میکنه که من با زن دیگه‌ای در ارتباط هستم. آقا جان، من دو تا پرونده دیگر رو هم باید دادرسی کنم، بعدش هم نماز. این داستان هم مال تو خونه و تو فامیلتونه، مال دادگاه نیست. بنویس امضا کن. هاج و واج مانده بودم، مرد دستیار برگه ای را سمتم گرفت. اگه حرفات همینا هستن که گفتی، همه رو من خودم نوشتم. چیزی میخوای زیرش بنویس، اضافه کن، همه رو بخون، زود امضا کن. من چی باید بنویسم جناب؟ اینکه مدرکی داری که مالکیت خانم مقدس این اجاره رو نقض کنه، یا مدرکی داری مبنی بر رضایت یا تایید اجاره نامه توسط شاکی؟ رو به قاضی کردم. آقای قاضی، من می اومدم اینجا تو برگه احضاریه هیچی ننوشته بود، اصلا نمیدونستم موضوع شکایت چیه، الانم غافلگیر شدم، گیجم، هیچی هم با خودم نیاوردم. اجازه بدید یکم فکر کنم، با یه وکیل مشورت کنم ببینم چی کار باید بکنم. پس همینو امضا کن فعلا، از دادسرا پرونده میره دادگاه، وقت رسیدگی داده میشه. بدنم سرد شده بود، اما خیس عرق بودم. باید قبل از جلسه پیرهنم رو عوض میکردم، باید ذهنم رو مرتب میکردم، موقتا باید این موضوع رو فراموش میکردم. مهم جلسه عصر بود. خط به خط صورت جلسه اظهاراتم رو سریع خواندم. آنچه میشد فهمید اعترافات من به کلاهبرداری با چاشنی حماقت یک عقب مانده ذهنی بود. ظاهرا باید امضا میکردم، فقط میخواستم هر چه زودتر بیرون بزنم. خب با من فرمایشی ندارید؟ کی دوباره باید بیام؟ قاضی پاسخم رو نداد. داشت زیر برگم چیزهایی می نوشت. دستیارش گفت که بنشینم. بعد گوشی روی میزش رو برداشت و شماره گرفت. یه سرباز بفرستید شعبه 4. نگاهی به من انداخت. وثیقه همراه نیاوردی؟ با گیجی نگاهش کردم، منظورش رو نفهمیدم. چند دقیقه نشستم تا در باز شد، سربازی آمد و آرام احترام گذاشت. قاضی بدون اینکه مرا نگاه کند رو به سرباز کرد. ایشون رو فعلا ببرید بازداشتگاه. سرباز کنارم ایستاد و دستبند را از کمرش در آورد. این یعنی چی آقای قاضی؟ من بازداشتم؟ برای چی؟ به چه جرمی؟ چه جوری؟ الان ساعت 11:30 چهارشنبه هم هست. من تا 12:30 بیشتر نیستم. سری زنگ بزن یه سند برات بیارن وگرنه میره تا شنبه. اینا یعنی چی آقای قاضی؟ من خودم اومدم اینجا. هیچی هم که تو برگه احضاریه ننوشته بودی لاغل با یه وکیل بیام. کدوم کلاه برداری؟ من خونه خودم اجاره دادم. زنم داره عوضی بازی در میاره. همه زیر سر اون مرتیکه هر اون لغمه است. به سرباز اشاره کرد مرا زودتر ببرد. حسابی جوش آورده بودم. زنگ بزن وسط سند بیارن. مراقب حرف زدنت هم اینجا باش. دست من به دست همراه سرباز از پله ها پایین می آمدیم. سعی می کردم کتی که روی دستم بود دستبند رو بپوشاند، ولی گیشتر از آنی بودم که حواسم به نگاه دیگران باشد. زیر زمین دادسرا در سلولی بسیار کثیف که حتی نمی شد ایستاد حبس شدم. به هر کسی که ممکن بود صدایم رو بشنود مدام می گفتم من سریعتر باید یک تماس بگیرم، ولی انگاری غیب شده بودم. نه کسی من رو می دید نه صدایم رو می شنوید. مرد معتاد خماری که گوشه سلول چنباتمه زده بود انگار از سر صدای من کلافه شده بود. دایی یه تراول دستت بگیر ببینن جوابتو میدن. دست عجیبم کردم و از کیف پول دو تا چک پول برداشتم، لای انگشتانم گذاشتم و دستم رو به میله ها گرفتم. آقا یکی هست جواب منو بده، کار واجب دارم به خدا. از سلول بغلی صدای کتک زدن می آمد. مردی با صدای بم ناله می کرد. غلط کردم، گوه خوردم، کتفم شکست، نفسم در نمی آد. حالا مونده به گوه خوری بیفته. مردی که دیراز. بالاخره سربازی که رد می شد تحویلم گرفت. چرا زودتر عقلم به چک پول ها نرسیده بود. توانستم با پدرم تماس بگیرم. حدود ساعت 4 بود که با کت و شلوار قهوه‌ای شیکم دستم به دست وارد حیاط شدم تا سوار ماشین شویم و به بازداشتگاه موقت برویم. پدر رنگ پریده در حالی که سند در دستانش کاملا میلرزید دیدم. نمیدانست چه بگوید. لبانش کاملا خشک و رنگ پریده بود. حتی توان نگاه کردن در چشمایم را نداشت. لبخندی زدم و بازویش رو گرفتم. دو شب همش بابا، شنبه صبح سند میاری میام بیرون. سخت نگیر، فقط زودتر یه زنگ به احمدی یا خلخال بزن بهشون بگو چی شده.